و صدای شما دوست گرامی را میشنویم و بعد از او هم آهنگ مد نظرتان تقدیم میشن.
سلام به رادیوی دری، به همه کارمندای سلام میگم. من وحید هستم از شهرستان یزد، پیام میفرستیم. برای من یک آهنگ خان شوکی برای من نشر کو با فرمایشت هنر حاجیزایی، نبی جان برکزایی، اجواید نورزایی، نثار احمد بیانزایی. و سلام.
لبخندت تمام تعادل شهر را به هم می ریزد. تو بخند، همه شهر را دوباره می سازم. تا فردا دست حق یار و یاورتان و خدا نگهدار.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم.
درست بنویسیم.
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خمار، خمار. شاید شما بارها غزل من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه از مولانای بلخی را شنیده باشید. در این غزل بیتی است به این صورت: من بی سر و دستارم، در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم، زان شرح دهم یا نه. شاید شما تصور کنید که مولانا کلمه خمار را به ضرورت وزن شعر به صورت خمار آورده است و شاید شما به همین دلیل آن را خمار تلفظ کنید، ولی این تصور درست نیست. این کلمه در اصل خمار است و مانند قصاب، نجار و دلاک یک صفت شغلی است به معنی می فروش. بنابراین باید در نظر داشت که ما دو کلمه داریم، یکی خمار که در این بیت از بیدل آمده است: زباده است به بزم شهود مستی ما، که کرد رفع خمار شراب هستی ما. و دیگری کلمه خمار که در آن بیت مولانا آمده بود. سعی کنیم اینها را به جای همدیگر به کار نبریم و به ویژه خمار را خمار یا خمار تلفظ نکنیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بالام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. هشدار ایران به ماجراجویی نظامی علیه ایران عنوان موضوعی است که امروز به آن خواهیم پرداخت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه هلند با اشاره به عزم ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود طبق موازین حقوق بین الملل گفت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده مذاکرات واقعی از موضع برابر و به صورت غیر مستقیم است که البته تحقق آن مستلزم فضای سازنده و پرهیز از رویکردهای مبتنی بر تهدید، ارعاب و باج‌خواهی است. آقای عراقچی اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران را غیر قابل قبول، مغایر با اصول منشور و حقوق بین الملل و موجب پیچیده تر شدن شرایط جاری دانست و هشدار داد جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض علیه تمامیت ارضی و حاکمیت و منافع ملی ملت ایران را با سرعت و قاطعیت پاسخ خواهد داد. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو با اشاره به تهدید اخیر ترامپ برای استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران این سخنان را خطرناک و در تضاد با اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل خواند که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را منع می‌کند. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود در مصاحبه با شبکه NBC نیوز گفت اگر ایران توافق نکند بمباردمان خواهد شد، بمباردمانی که مانند آن را هرگز ندیدند. در پی این تهدید مدیر کل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سرپرست سفارت سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و یادداشت رسمی هشدار جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد. وی ضمن محکوم کردن اظهارات تنش‌زا و غیرقانونی رئیس جمهوری آمریکا بر عزم جدی ایران برای واکنش قاطع و فوری به هر گونه تهدید تأکید کرد. اما در خصوص این موضوع دکتر محمود رضا کبیری یگانه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به گفتگوهای پیشین خود با کارشناسان چینی گفت آنها معتقد بودند ایران سیاست نه شرقی نه غربی 47 سال پیش خود را همچنان به صورت بسیار جدی دنبال می کند و حتی با چین که شریک استراتژیک تلقی می شود بر اساس منافع ملی خود رفتار می کند و اجازه عبور از خطوط قرمز را نمی دهد. این کارشناس روابط بین الملل در تحلیل شخصیت و سیاست های احتمالی ترامپ گفت ترامپ همه چیز را از نگاه اقتصادی می بیند و احتمالاً تیم جدید او نیز بیشتر بر این جنبه متمرکز خواهند بود، هرچند اختلافات داخلی در حزب جمهوری خواه وجود دارد. و در ادامه با استناد به تحلیل اندیشکده بروکینگز و نیویورک تایمز گفت
داشتم بروکینز رو داشتم در واقع این نگاه میکردم، آخرین یافته بروکینز رو میگفتش که بر اساس گفتمان آقای ترامپ داشت تحلیل ارائه میدادش که میگفت ایشون میگه بر اساس کتاب آیین قدرت ضربه اول رو محکم باید بزنه، اما این ضربه اول رو اینقدر محکم به همه دنیا زده که همه دنیا به سمتش در واقع برگشتن. خب توی این دوره ما شاید این هستیم آدمی مثل دیونس و آدمی مثل هگس و اینها اومدن دور و برش، آدمهایی که خیلی اون نگاه اقتصادی توشون غلبه داره. میدونید وقتی که ما چند صدایی رو در واقع میبینیم تو سیستم، تو ساختاره حالا جمهوری خواها، یک واقعیت هستش، یعنی این چند صدایی هم توازن در واقع قوا رو داخل خودشون داره به هم میزه و اینکه نشون میده که یک سمت قضیه به صورت بسیار جدی دنبال اینه که حتی شده هر چقدر محدود، هر چند محدود یک جنگی رو به خود راه بندازه، یک قدرت نمایی رو بخواد بکنه. اما یک سمت دیگه قضیه به صورت بسیار جدی، خب شاهد این هستیم که میاد میگه که نه، ما تو حوزه دیپلماسی و حوزه اقتصادی باید حرکت بکنیم. ببینید ایران کریدور دنیاست، ما با این کریدور نمیتونیم به راحتی بگذاریم. ما من داشتم در واقع نیویورک تایمز رو داشتم میدیدم، مؤلفه هایی رو که مطرح کرده بودش که تو فضای مجازی هم به صورت بسیار جدی در واقع این فضا وایرال شده بود که میگه آقا ما توی یمن 1 میلیارد دلار هزینه کردیم، به هیچ جایی نرسیدیم، به هیچ چیز نرسیدیم. خب نگاه لیبرال دموکرات یک نگاه خیلی در واقع تکبودی هستش، میگه آقا من یک سربازی رو از زمانی که بخوام به خدمت بگم، بخوام آموزش بدم، بخوام سوار هواپیما بکنمش، بخوام بیارمش مثلا توی نقطه ای از دنیا، تا زمانی که این آدم حالا یا کشته بشه یا مجروح بشه یا هر اتفاقی واسش بیفته و بخواد برگرده، یه هزینه برای من داره. خب این هزینه برای نگاه لیبرال دموکرات میگه آقا من اینقدر سرمایه گذاری کردم، خروجی این سرمایه گذاری برای من چه؟ یادتون میاد صحبتاش با زلنسکی چه جوری بود؟ چه صحبتهایی رو مطرح میکردش؟ میگفتش که من اینقدر هزینه کردم، این سودت واسه من چه؟ این مثلا کارخونه هایی که میخوای بری، معادنی که میخوای بری، میشینی دو تا چهار تاش حساب کنی. الان میگه آقا من توی یمن 1 میلیارد دلار هزینه کردم، میگه من توی 72 ساعت گذشته 53 تریلیون دلار ضرر کردم تو بحث فقط بورس خودم، 3 تا بورسی که دارم، میگه من اینقدر ضرر کردم. میگه این چجوری باید پر بشه؟ خب میاد میگه تو قالب ایران، میگه ایرانی ها هزینه جنگ بسیار جدی برای ما دارن، پیچیدگی های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک بسیار جدی ایران داره، که اصلا ایران سوریه نیستش، اصلا ایران عراق نیستش، اصلا ایران در واقع کشورهای دیگر منطقه به هیچ وجه نیستش. میاد بحث واکنش های غیر قابل پیشبینی ایران رو میاد مطرح میکنه، میگه که آقا ایرانی ها واکنش هایی رو دارن که کاملا غیر قابل پیشبینه، ما هنوز نمیدونیم که در واقع دستشون برای ما رو نشده که بخوایم بدیم که اونا چجوری رفتار میکنن.
در همین حال با تشدید جنگ روانی آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی و تهدیدات فزاینده دونالد ترامپ و مقامات ارشد امنیتی دولت او درباره حمله به ایران در صورت عدم توافق در مسئله هسته‌ای، تهران هشداری جدی به ایالات متحده و اسرائیل درباره پیامدهای جدی هر گونه ماجراجویی نظامی علیه ایران داده است. در این راستا علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود. مردم فشار خواهند آورد که به سمت ساخت بمب اتم برویم. آقای لاریجانی گفت کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست. محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفایی است که مرتب میزند. حرف آمریکایی ها دقیق نیست چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد میکند. و یفزود مذاکرات غیر مستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد اغلب سیاستمداران حرفهای ترامپ را نوعی لفاظی می دانند. در دنیا رفتار ترامپ مسئله شده است. برای روسیه و کانادا خط نشان کشید ولی اتفاق مهمی نیفتاد. در پایان می توان گفت تهدیدات فزاینده ترامپ در زمینه اقدام نظامی علیه ایران در صورت عدم دستیابی به توافق در کنار برخی تحرکات نظامی به گفته کارشناسان نه فقط منجر به ارعاب ایران نمی شود، بلکه عزم مقامات تهران را برای پاسخ متقابل به هر گونه ماجراجویی نظامی آمریکا استوارتر می سازد. در این زمینه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند همه بدانند مواضع ما همان مواضعی است که بود، دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همان است که بود، تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد، ما خیلی اطمینان نداریم و احتمال زیاد نمیدهیم که از بیرون شرارتی انجام بگیرد، اما اگر شرارتی انجام بگیرد قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. در این برنامه نیز همچون برنامه گذشته درباره قرآن، معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوییم. دوستان، همونطور که گفتیم سبک قرآن نه شعر هست و نه نثر. شعر نیست، زیرا آنگونه که در اشعار مرسوم است دارای وزن و قافیه نیست. از طرفی شعر معمولاً با نوعی تخیل شاعرانه همراه است، در حالی که آیات نورانی قرآن از جانب خداست و در آن تخیلات شاعرانه راه ندارد. شعر از عواطف انسانی برمیخیزد و دائما در حال دگرگونی است، در حالی که معارف قرآن بیانگر حقایقی ثابت است. زیبایی شعر در بسیاری از موارد در گرو اغراق گویی ها و مبالغه ها و تشبیه های خیالی است، در حالی که در قرآن هرگز چیزی جز امور حقیقی و راستین مشاهده نمی شود. در این حال قرآن نثر معمولی هم نیست، زیرا از نوعی انسجام و آهنگ و موسیقی برخوردار است که در هیچ نثری مشابه آن دیده نمی شود. شیرینی بیان و جذبه و کشش آیات خدا دل قوم عرب را از ادراک و احساس آکنده کرد و متوجه این ودیعه الهی و این اثر رقابت ناپذیر نمود. آنهایی که به فن بلاغت و ریزکاری های آن آگاهی داشتند دریافتند که بلاغت خارق العاده قرآن خارج از حیطه توانایی بشر است. لذا ممکن نیست انسانی آن را بشنود و از آن تأثیر نپذیرد. مسلمانان همواره قرآن را با آهنگ هایی تلاوت می کنند که مخصوص خود قرآن هست. در آموزه های دینی توصیه شده است که قرآن را با آهنگ خوش بخوانید. امامان پاک از نسل پیامبر گاه چنان قرآن را زیبا و دلربا می خواندند که مردمی که از کوچه و بازار می گذشتند بی اختیار می ایستادند تا لحظاتی دل را به آیات دلنشین قرآن بسپارند. از آیات قرآن نوعی آهنگ به گوش می رسد، آن هم آهنگی که متناسب با عوالم روحانی است، نه آهنگی مناسب مجالس لهو و لعب. زیبایی قرآن فرازمانی است. بسیاری از سخنان یا مطالب زیبا ممکن است مردم یک عصر و دوره را به وجد و نشاط آورد، اما با ذائقه مردم عصر دیگر سازگار نباشد. ولی زیبایی های قرآن محدود به یک عصر و دوره یا متعلق به یک نژاد و قوم و فرهنگ نیست. هر ملتی که با زبان قرآن آشنا شده آن را با ذائقه خود متناسب یافته است. بدیهی است هر قدر زمان بگذرد و هر اندازه ملل مختلف با فرهنگ و تعالیم قرآن آشنا شوند، بیش از پیش به عظمت این کتاب پی می برند.
قرآن دلها رو زنده میکنه، دلها رو زنده میکنه. از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت، نجات تلاوت میکنید کتاب هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی. همه به هدایت احتیاج دارید. کتاب ذکر است، ضد غفلت و مزیل غفلت. فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر. قرآن کتاب انذار است و او خیلی ها در قرآن نمدرکون به. احتیاج داریم به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است. کتاب درمان دردهای بشر است. انو نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت المؤمنین. قرآن کتاب حکمت است. یاسین و قرآن الحکیم. حکمت یعنی بیان حقایق زندگی که انسان به اونها احتیاج داره. قرآن کتاب تبیین و رفع ابهام‌ها و جهالت‌هاست. مکررن تلک آیات و کتاب المبین در قرآن تکرار شده است. اینا توصیف قرآن در خود قرآنه. در کلام امیرالمومنین علیه السلام درباره قرآن تعبیرات بلندی در نهج البلاغه وجود دارد. ربیع القلوب، بهار دلهاست. قرآن دلها رو زنده میکنه، از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. ربیع القلوب، شفاء الصدور، فیه علم ما یأتی، دواء دائکم، نظم ما بینکم. یعنی معارف تمام نشدنی مورد نیاز بشر در قرآن موجوده. چه معارفی که مورد نیاز بشر به عنوان فرد است، چه معارفی که مورد نیاز بشر است به عنوان جامعه بشر. و نظم ما بینکم، نظام اجتماعی، ارتباطات بشری، ارتباطات جوامع، اینا همه در قرآنه. یه عده‌ای متاسفانه در خود دنیای اسلام بودند و هستند که تصور میکنند و باور کردند که قرآن برای دلهاست، فقط برای کنج معابد است. انسانها برای نیازهای شخصیشون، ارتباط شخصیشون با خدا احتیاج به قرآن دارند. اسلام پاسخگوی به نیازهای جوامع رو قبول ندارند. اسلام سیاسی رو قبول ندارند. اسلام سازنده نظام اجتماعی رو قبول ندارن. درست نقطه مقابل اون چیزیست که خود قرآن از خود تبیین میکند و نقطه مقابل اون چیزیست که امیرالمومنین علیه السلام درباره قرآن توصیف میکنه.
دوستان، عجیب این که کلام خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن بر زبان و جاری شده است با قرآن متفاوت است. از پیامبر اکرم سخنان زیادی به صورت خطبه، دعا، کلمات قصار و حدیث باقی مانده است. با آنکه سخنان پیامبر بسیار فصیح و بلیغ است، با این حال در میان جملات آن حضرت آیات قرآن چون نگینی می درخشد. هندسه کلمات در قرآن بی نظیر است. قرآن از این جهت مانند یک ساختمان زیباست که کسی نمی تواند با جا به جا کردن و تغییر دادن اجزا آن را زیباتر کند. همچنین کسی نمی تواند بهتر از آن و یا مانند آن بنا را بسازد. سبک و اسلوب قرآن نه سابقه ای دارد که قبلا کسی با آن سبک سخن گفته باشد و نه کسی توانسته است با آن رقابت کند و یا از آن تقلید نماید. تحدی و مبارزه طلبی قرآن همچنان مثل کوه پا بر جاست و برای همیشه نیز باقی خواهد ماند. به هنگام شنیدن آوای قرآن، نظام بدی و شیوای صوتی آن جلب توجه می کند. در این نظام حرکات و سکنات واژگان به شکلی است که هنگام ادای آنها آوای دلنشین به گوش می رسد و دل را به شور و نشاط می رساند. به عنوان مثال به آیات اول سوره طور توجه کنید.
و الطور و کتاب مسطور فی رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور.
این آیات دارای نثر معمولی نیست و سرشار از نظم آهنگ درونی است. این رازی از رازهای قرآن است و هیچ ساختار ادبی همتراز آن نیست. در تاریخ می‌بینیم که رساب بودن تعبیرات، موزون بودن کلمات و جمله‌بندی‌ها، شیرینی بیان و نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس، برجسته‌ترین ادیبان عرب را به شدت شگفت زده ساخته است، یا حتی سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر مانند ولید بر فرابشری بودن اسلوب و آهنگ قرآن اعتراف کردند. این اعتراف در سخن متفکران غیر عرب عصر حاضر و مترجمین غرب و شرق عالم نیز و چشم می‌خورد. آربری مترجم انگلیسی قرآن در این زمینه می‌نویسد: قرآن آهنگ و موسیقی دلنشینی دارد که عرب پیش از قرآن هرگز با چنین آهنگی آشنا نبوده است. از قرآن ترجمه های بسیار زیادی انجام شده و هر یک پس از چند روزی و کهنگی و فرسودگی گراییده است. اما قرآن همچنان بر فراز اثار با تراوت و تازگی برقرار مانده است. آیا این خود نشانه الهی بودن آن نیست؟
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق
عزیز. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد بهره و استفاده کافی را برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونین پیام ها، نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را راجع به برنامه راه روشن بر ما ارسال بفرمایین. parsuday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت ما هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodari_mashhad نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. خب شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم تا حضور دیگر. بدرود. در پناه حق.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که سابه بانگی درائه کارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
تا تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحثایی که ارائه میشم مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف هستیم تا در ادامه بحثای جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم ها صحبت بکنیم، مخصوصا نقصان های مکرر، خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان های پشت سر هم هستند. در این ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شوه، و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشه. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه همراهی بکنین. قبل شروع بست آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شوه. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایید ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستند که دلایل و عوامل مختلف ضمنی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کار نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامله شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا رو میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدین راجع به سایر عوامل به جز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سقط مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشن، یعنی اینکه دو تا آلل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی هم بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک آلل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سقط مکرر، اینها همراهی دارن با سقط مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سقط مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میدونی کسی که مثلا سکته قلبی بخونه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سقط مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سقط مکرر که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم. ولی در این حال که عامل سقط حتما این باشه، حتی در مواردی که مثلا یه خانمی مراجعه میکنه 36 ساله دچار سقط مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سقط داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، ممکنه این دفعه اگر حامل بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو از دست بده.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سقط مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، اعداد سقط.
بله.
این خانم هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سقط دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال باشه و سقط کنه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سقط بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سقط و سقط مکرر سن خانمه. همینجور توصیه‌ای که به خانم‌ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر قرار بگیرن.
بله.
دومین عامل خطر برای سقط مکرر تعداد سقط هست. یعنی هر چه تعداد سقط بیشتر میشه، احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دوبار سقط کرده، احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سقط بکنه حدود 15% هست. ولی خانمی که 6 بار سقط میکنه، احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست. یعنی 60% ممکنه سقط بکنه. ولی کم به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سقط هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سقط مکرر. یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر می رسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سقط مکرر مطرح نیست. ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سقط مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدا به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن عوارض سندرم تخمدان پلیکیستیک بیشتره، چون سندرم تخمدان پلیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته، در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در بررسی معمول سقط مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی یه سری اندیکاسیون‌های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سقط مکرر، ولی اینکه هتروزایگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه‌ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین. آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سقط مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمن ها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن، واقعیتش بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه اون بشه. ولی در زمینه اختلالات تیروئید، یعنی اگه کمکاری تیروئید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تخمدان پلیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی اینو رد کرد. در این موارد اگه پرولاکتین بالا باشه اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما موارد داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی ها سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر قصه صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سختی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سخت هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزومی جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسئله کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سخت این هست و منتها ما اگه بخوایم علت دقیق رو بررسی بکنیم و اصلا محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم، اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، IVF و PGD انجام بشه یا PGS انجام بشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سقط مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام بشه، مطالعات بیشتری انجام بشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دوبار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام بشه، یعنی IVF و PGS. یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاور ژنتیک هم مجدداً بارداری توصیه میشه. عاقبت بارداری در مواردی که جنین غیر طبیعی اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه معمولا اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سقط در همون مثلا 3 یا 4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از نظر کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت میکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس. یکی از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه، یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابق قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی بی